نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که بزرگی و عظمت لباس اوست. ای ذکر جان فضای تو مفتاح بابها، وی نام دل فروز تو زیب کتابها، عشق تو مرهم جگر ریش عاشقان، یاد تو راحت دل بی صبر و تابها.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
به شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام میگوییم و امیدواریم تا این ساعت لحظه های خوب و پرباری رو پشت سر گذاشته باشید و ساعتی سرشار از توفیق و سلامتی و سعادت پیش رو داشته باشید. برنامه قصه های قرآن رو دوستان این هفته هم به شما تقدیم میکنیم با امید این که مورد توجه شما قرار بگیره. اگر خاطرتون باشه در برنامه قبل کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری به بخش های از داستان حضرت موسی علیه السلام اشاره نمودند. موسی علیه السلام در ملاقات با فرعون نخست با استدلال و منطق او را به خدای یکتا دعوت کرد و سپس به همه حاضران نشان داد که دعوت او بر اساس استدلال است. اما فرعون متکبر آن حضرت را به زندان تهدید کرد و او را مجنون خواند. در اینجا بود که موسی صحنه مبارزه با فرعون را عوض کرد و با تکیه بر قدرت الهی از طریق معجزه وارد شد. آن بزرگوار به فرعون گفت اگر نشانه آشکاری برای رسالتم برایت بیاورم آیا میپذیری؟ فرعون گفت اگر راست میگویی آن را بیاور. در این هنگام بود که حضرت موسی عصای خود را به زمین انداخت و همگان دیدند که آن عصا به صورت ماری بزرگ درآمد. دوستان، حضرت معجزه دیگر را نیز برای آنان آشکار نمود. اما چه سود؟ افرادی که اسیر خودخواهی شده اند هیچگاه راه هدایت را پیدا نمی کنند. در این مجال استاد دهشیری ادامه داستان و دیگر خواسته های نابجای فرعون را بیان می کنند. لطفاً توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران قرآنی، مستحضر هستید که بحث قصه های قرآن رسید به داستان پرفراز و نشیب حضرت موسی کلیم علیه السلام. عرض کردیم طی چند فراز کلی به بیان داستان حضرت موسی علیه السلام در قرآن میپردازیم. بخش اول خصوصیات و مشخصات آن حضرت بود که طی جلساتی به عرضتون رسید و بخش دوم هجرت ایشون بود به سرزمین مدین که ملاحظه کردیم پیامدهایی به دنبال داشت و بخش سوم عرض کردیم که ایشون از هجرت به مصر برمیگردند و حوادثی هم به دنبال این بازگشت در انتظار هست و شکل میگیره. یکی از اون حوادث این بود که گفتیم فرعون وقتی درمانده شد و در واقع مستأصل و بیچاره نمیتونست چه کار بکنه و در حقیقت برای چاره اندیشی از این مشکلی که براش فراهم آمده با اطرافیانش به مشورت نشست و سرانجام قرار شد که یک مسابقه بی سابقه و بی نظیری رو به موسای کلیم پیشنهاد بده که انجام بدن. این مسابقه عبارت بود از این که به هر حال تمام توان و تلاش خودش رو به کار بگیره تا بتونه بلکه به قول خودش تلاش‌های سحرآمیز موسا رو خنسا کنه، چون اون تصور میکرد که حضرت موسا یک ساحر و جادوگر زبردستیه. از این رو بخشنامه کرد به تمام ولایاتی که تحت حکومتش بود و در کل سرزمین مصر که هر جادوگر ماهری که شما سراغ دارید بیارید برای مسابقه با حضرت موسی. مقدمات کار فراهم میشه و جادوگران ماهر که قرار پول هنگفتی هم دریافت بکنند برای انجام کار آماده میشن. همه چیز برای برگزاری یک مسابقه بزرگ آماده است. فرعون به سختی نگران آینده است. برای نشان دادن آمادگی خودش برای برگزاری هرچه زودتر این مسابقه به موسی میگه که یک مکان و زمانی رو برای برگزاری آن معین کن که همه سر وعده در آن حضور پیدا کنیم و هیچ یک از ما از آن تخلف نکنه. موسی هم که اطمینان خاطر داره به حقانیت خودش و پیروزی رو از خودش میدونه از این پیشنهاد استقبال میکنه. به طور دقیق موعد و وعدگاه مسابقه رو مشخص میکنه. حضرت موسی میفرماد که وعدگاه شما روز زینت، یعنی روز عید و تعطیلی و به هنگام چاشت روز باشه، چرا که اولا مردم تعطیلند و در پی کسب و کاری نیستن و ثانیاً همه استراحت کرده و صبحانه خورده میتونن در اون مسابقه تماشایی شرکت کنند. از طرف دیگه نیروی تبلیغاتی دستگاه فرعون فعالتر از همیشه وارد میدان میشه. با ایجاد سر و صدا و با راه انداختن جار و جنجال فراوان مصرانه از مردم میخوان که در روز تعطیلی به هنگام چاشت روز در صحرای وسیع گرد هم بیان تا بتونن شاهد تماشایی ترین و بی سابقه ترین مسابقه دنیا باشند. مردم هم که کما بیش از ماجرا مطلع شدند، حس کنجکاویشون بیش از پیش فعال شده و تحریک شده و میخوان بدونن موضوع از چه قراره و سرانجام این مسابقه چه خواهد شد. حدس و گمان زنی در میان مردم به اوج خودش میرسه. بحثا و مناظره هایی در این باره صورت میگیره. اما نظر و دیدگاه غالب اینه که ساحران چیره دست حکومت برنده این مسابقه خواهند بود و این موسی و هارون خواهند بود که بازنده خواهند بود و از این میدان خارج خواهند شد. تقریبا این نتیجه برای همه مردم مسلم و قطعیه، ولی همه برای دیدن این مسابقه استثنایی و دیدار شکست موسی و هارون و پیروزی فرعون و ساحران بی صبرانه در انتظار رسیدن روز موعودند که سرانجام آن روز از راه میرسه و اجتماع عظیم مردم فراهم میشه و مسابقه شروع میشه. واقعا صحنه مسابقه دیدنی و تماشاییه. فرعون با جاه و جبروت و تکبر و غرور در یک جای بلند و مکان مخصوصی روی تخت نشسته، مردم و ساحران رو زیر نظر گرفته و با آینده مسابقه فکر میکنه. جادوگران ماهر و ورزیده هم در جایگاه مخصوص خودشون استقرار پیدا کردن، همراه با وسایل جادویی خودشون در انتظار به سر میبرند و برای صدور فرمان شروع این عملیات جادویی لحظه شماری میکنند. مردم تحت تأثیر تبلیغات حکومت هم با با ازدحام بی سابقه برای تماشای یکی از دیدنی ترین صحنه های شورانگیز جادویی گرداگرد صحنه رو پر کردند و با سرک کشیدن های پیاپی و از سر و بدن های یکدیگر بالا رفتن، میخوان هرچه بهتر این مسابقه رو تماشا کنند. در کنار این همه، قدرت نمایی فرعون و تکبر ساحران و ازدحام طرفداران فرعون، دو نفر که رقیبان اصلی 70 نفر جادوگر به حساب میان، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای و در کمال سادگی و صفا به چشم می‌خورند. این دو نفر کیان؟ یکی موساس و دیگری برادرش هارون، که با پوششی ساده و چوب دستی خودشون در میدان حضور پیدا کردند. خب روشنه مردمانی که به قول معروف عقلشون به چشمشونه و زرق و برق فرعون و درباریان اونها رو تحت تأثیر قرار داده، به آن دو به دیده تحقیر نگاه کنند. اما از طرف دیگه همین سادگی ظاهر و اطمینان خاطر که در آنان هست چنان جذابیتی به وجود آورده که هر بیننده‌ای رو تحت تأثیر قرار میده. موسی علیه السلام که یک آدم موقعیت شناس و رسالت پیشه‌ای است، برای اینکه روحیه ساحران رو در هم بشکنه به ایراد سخن میپردازه تا هم تکلیف خودش رو ادا کنه هم اتمام حجت کنه، که در نتیجه تفرقه هم در میان نیروی دشمن به وجود میاره. بریم به سراغ قرآن کریم ببینیم این معنا رو چگونه برای ما گزارش میکنه. بشنوید آیات 61 تا 64 از سوره مبارکه طه.
قال لهم موسی
موسی به آنان گفت وای بر شما، بر خدا دروغ می‌بندید که همه شما را با عذاب هلاک کند و آن کس که دروغ ببندد نومید شده است. ساحران با یکدیگر به جدال و نزاع پرداختند و آهسته با هم به گفتگو مشغول شدند.
اجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
فرعون و اطرافیانش به ساحران گفتند این دو نفر یعنی موسی و هارون دو جادوگری هستند که میخوان شما رو به سحر خودشون از سرزمینتون بیرون کنند و آیین برتر شما رو از بین ببرند. هرچه زودتر تدبیرهای خود رو روی هم بریزید و در یک صف قرار بگیرید، آن کس که امروز پیروز گشت رستگاره. مردان الهی که دل از غیر خدا بریدند و در مسیر بندگی و عبودیت خودشون جز وظیفه چیز دیگری رو نمی شناسند و از غفلت و بیخبری مردم و از سوء استفاده که از اونها میشه شدیداً در رنج و ناراحتی هستند، وقتی می بینند عده‌ای از مردم فریب خوردند و اینها رو آلت دست قرار دادند، وظیفه خودشون میدونن تا با روشنگری و هشدار دادنها به اونها آگاهی بدن و از خطراتی که احیاناً بر سر راهشون قرار داده شده اینها رو برحذر بدارند. بر این اساس مصایه کلیم که رسول پروردگار عالمیان هست و نمیتونه کجیها و انحرافها و انحراف آفرینی ها رو تحمل کنه، با به صدا در آوردن آژیر خطر یک ولوله‌ای رو در بیخبران به وجود میاره و یک موجی رو به راه میاندازه که نتیجهش نزاع و دو دستگی و تزلزل در میان ساحران هست و این امر به قدری مهمه که تشکیل جلسه سری سران کفر به رهبری فرعون رو در پی داره. آنها پس از تشکیل جلسه استراری به ساحران رو کردند و گفتند این دو، یعنی موسی و هارون، جادوگرانی هستند که قصد سوی نسبت به شما دارند. ملاحظه میکنید دشمنان حق وقتی احساس شکست و ناکامی میکنند، سعی میکنند این و آن رو مورد اتهام قرار بدن تا بدین وسیله افراد آبرومند رو بیابرو کنند و توجه مردم رو به خودشون جلب کنند. و فرعون و یارانشون وقتی خودشون رو دیدن در آستانه شکست قرار میگیرند، به موسی و هارون تهمت جادوگری زدند و گفتن اینها میخوان دو کار عمده انجام بدن: یکی شما رو از سرزمین آبا و اجدادیتون خارج کنند، دوم اینکه دین و آیین شما رو که بهترین دین و آیینه ازتون بگیرند. در یک جلسه قبل هم اشاره داشتیم که وطن دوستی و آیین پرستی مورد توجه همگان هست. از این جهت برای شوراندن افراد و تحریک آنها کافیه تا با آنها بگن شما چه نشستید؟ دشمن میخواد سرزمینتون رو تصاحب بکنه و دینتون رو از بین ببره. و بدیهی مردم برای دفاع از این گونه امور حتی حاضرن از جان خودشون هم بگذرند تا مبادا به سرزمین و آیینشون لطمه‌ای وارد بشه. شعار فرعونیان همونه که بیان شد، یعنی قد افلح الیوم من استعلا. اینا میگن رستگار کسی است که امروز پیروز بشه. اما شعار مؤمنان چیه؟ شعار موحدان و پیروان قرآن به پیروی از قرآن کریم این هست: قد افلح من زکاها. رستگار کسی است که نفس خودش رو از آلودگی ها پاک بکنه. حالا شما نگاه کنید تفاوت ره رو از کجا تا به کجا میبینید. در هر حال تزلزل ایجاد شده در ساحران که در جبهه فرعون قرار داشتند به نحوی که گفتیم تا اندکی داره ترمیم میشه و اینا تصمیم میگیرن که خواست فرعون رو عملی کنن و در نتیجه برنده این مسابقه باشن. فرعون در یک جای بلندی نشسته که مسابقه رو بتونه به خوبی تماشا کنه و دنبال کنه و شاهد پیروزی خودش باشه و یاران خودش. و از طرف دیگر موسی هم با هارون در کنار نشستند و منتظر شروع این مسابقه بزرگ هستند. حالا پیشنهادی مطرح میشه از سوی ساحران به موسی علیه السلام. پیشنهاد رو بهترینه که از زبان قرآن اول بشنویم و بعد مختصر توضیحی در این زمینه عرض بکنیم. بنابراین به محضر قرآن میریم و سوره طه از آیه 65 تا 70 رو میشنویم.
قال بل ألقوا فإذا حي
ساحران گفتند ای موسی، آیا تو اول عصای خودت رو میاندازی یا ما کسانی باشیم که اول کار خودمون رو شروع میکنیم؟ موسی گفت شما اول بیفکنید. در این هنگام تنابها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر میرسید که در حال حرکت هستند. موسی یک ترس مختصر و خفیفی در دل خودش احساس کرد که مبادا مردم این صحنه رو ببینند و گمراه بشند. گفتیم نترس، تو مسلماً پیروز و برتر هستی و آنچه در دست راست داری بیفکن، تمام آنچه را که ساخته اند خواهد بلعید. آنچه ساخته اند تنها مکر ساحر است و ساحر هر جا برود رستگار نخواهد شد. موسی عصای خود را انداخت و آنچه را که ساحران ساخته بودند بلعید. ساحران همگی به سجده افتادند و گفتند ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. در اینجا مختصر توضیحی است که خدمت شما شنوندگان گرامی عرض می‌کنیم. توضیح اول، ساحرانی که سرمست باده غرور بودند یک بادی به غبغب انداختند و با حالتی خاص و متکبرانه به موسی گفتند تو آغازگر سحر و جادوی خودت هستی و عصایت رو بر زمین می اندازی یا ما شروع کننده باشیم؟ حضرت موسی پاسخ داد شما شروع کنید. ساحران زبردست که همراه خودشون ریسمان‌ها و تناب‌ها و عصاهایی را آورده بودند اونا را به زمین انداختند و به گونه خاص در احساسات و مشاعر حاضرین چنگ اندازی کردند که اینا تصور کردند این اشیا واقعا در حال حرکت و جنبشوش و جست و خیز هستند. بعضی نوشتند آنها از پوست حیوانها شکلهایی از مارها به وجود آورده بودند و آنها را پر از جیوه کرده بودند که وقتی در برابر آفتاب قرار می گرفت به جست و خیز می پرداختند و در هر صورت تماشاگران شدیداً تحت تأثیر قرار می گرفتند. و با تشویق ساحران منتظر پایان موفقیت‌آمیز این مسابقه بودند. قضیه اون اندازه مهم بود که حضرت موسی هم در دل خودش یه مقدار احساس ترس و وحشت کرد. البته ترس او بنا به فرموده حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه که در خطبه ششم به این مطلب اشاره دارند به خاطر خودش نبود، بلکه می‌ترسید که جاهلان پیروز بشن، در نتیجه مردم گمراه بشن. از این نظر مختصر ترسی در دل او به وجود اومد. نکته دوم، در سخت‌ترین شرایط و لحظات سرنوشت ساز خداوند به یاری بندگان خودش خواهد اومد و اونها رو دستگیری میکنه و از ایشان دلجویی به عمل میاره و در نتیجه اونها رو به مقصد و مقصودشون راهنمایی میکنه و پیروزیشون رو تضمین میکنه. بر این اساس اینجا هم به موقع هدایت او شکل میگیره و به حضرت موسی میفرماد که نترس، همان تو پیروز و برتری. برای چیره شدن بر دشمن جادوگر آنچه در دست راست داری بیافکن تا همه رشته های آنان رو پنبه کنه و او هم همین کار رو کرد. عصا را انداخت و به اژدهایی تبدیل شد و شروع کرد به بلعیدن همه اشیایی که به شکل مارهای پر جنب و جوش در آمده بودند، به گونه ای که هیچ یک از اونها را هم باقی نگذاشت. مردم وقتی این صحنه رو دیدند، اژدهایی در مقابلشون دیدن وحشتناک، پا به فرار گذاشتن که عده‌ای در این پریز و گریز زیر دست و پای مردم افتادند و مجروح شدند و عده‌ای هم مردند. و جالب اینه که وقتی اژدها مأموریت خودش رو انجام میده، موسا دستش رو به طرف او دراز میکنه که همه حاضران در کمال بهت و ناباوری میبینن که بار دیگه عصایش رو در دست موسای کلیم علیه السلام. انشالله باقی ماجرا و ادامه داستان درس آموز حضرت موسا رو در جلسه آینده به سمع شما عزیزان شنونده به توفیق خدای حی و پاینده خواهیم رساند. پس تا جلسه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله الله أكبر.
معارف جویان عزیز، با پایان یافتن سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قصه های قرآن رسیدیم. از اینکه این هفته نیز با برنامه خودتان همچنان همراه بودید ممنون و سپاسگزاریم. با امید آنکه برنامه این هفته نیز رضایت خاطر شما خوبان را فراهم آورده باشد، شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق. که در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا. یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه‌اش. هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم.